صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، در این ساعت قلب‌های خود را به سوی تو می‌گشاییم و دست‌های خود را به سوی تو برافراشته و تو را که خدای یکتا و قادر مطلق و خدای مهربان هستی می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم و نام مقدست را حمد و ثنا می‌گوییم. بار الها، هر روز که می‌خواهیم از تو اطاعت کنیم و به تو نزدیک‌تر بشویم، خود واقفی که شیطان با حیله‌های مکارانش سعی می‌کند ما را در راه ایمانمان به تو لغزش بدهد و ما را فریفته سازد. پس ای پدر آسمانی و خدای توانا، استدعا می‌کنیم که بر ما رحم فرما و به ما توانایی عطا کن تا در پرتو قدرت تو هر نوع حیله مکارانه اهریمن را شناخته و آن را از خود دور کنیم و با فروتنی و گذشت و تقوا به تو توجه نموده و در کلام تو ساکن شویم و خداوندا برای تو زندگی کنیم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح منجی و نجات دهنده جهان می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به غلاطیان، نهمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی شود بلکه به عیسی مسیح، ما هم به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از ایمان به او و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری نجات نخواهد یافت، چون که عادل به ایمان زیست می کند. اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی شود بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از ایمان به او و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل نخواهد شد، چون که عادل به ایمان زیست می کند. آیاتی که شنیدید از انجیل مقدس بود که حضرت پولس در رسالهش به غلاطیان برای ما بازگو می کند. دوستان عزیز، رستگار شدن از گناه و همراه شدن در ملکوت سماوی و اطمینان یافتن از زندگی جاوید آرزوی باطنی هر انسان می باشد. آدمی در تمام ایام عمر خود مشقت می کشد تا اطمینان خاطر و آرامش روح و روان را بیابد و مرگ را نه وسیله هراس انگیز بلکه عامل وصال به حیات جاوید و خالق خود بداند. و برای این مقصود به چیزهای گوناگون متصل شده و از بت‌ها و ارواح خبیث تا پیامبران و مقبره‌های مقدسین را گرفته و قانون‌ها و رسومات مذهبی را پیروی کرده و پیروی کردن از فلسفه‌های مختلف و عقاید مذهبی، همه به این نشان و به این حقیقت توجه دارند که بشر به این امید که خلأ درونی رو از بین ببره و در آرامی جان که در نجات و رستگاری و اطمینان به تحصیل آن به دست می آید ساکن شود. یکی از دلایلی که در این دنیا فرقه های مذهبی و اعتقادات مختلف وجود داره همینه، زیرا آدمی به آرامی دل و جان خود نرسیده است. هر روز مذهب تازه را برگزیده و چه بسا اختراع کرده، به طوری که امروز نیز می‌بینیم بیش از هر زمان دیگری مذاهب و عقاید مختلفی هر روزه به وجود می‌آیند. همه ما می‌دانیم که مذهب در حقیقت بازگو کننده کوشش انسان برای به دست آوردن رستگاری و نجات می‌باشد. مذهب در حقیقت بیان کننده کوشش و سعی آدمی برای به دست آوردن رستگاری و نجات از گناه است. کوشش و تقلای او به وسیله روی آوردن به تشریفات و رسومات دینی می باشه و شاید بهترین نمونه این کوشش ها همان بنیادگرایان باشند که در همه مذاهب عالم وجود دارند و سخت به قانون های مذهبی دل بستند. ولی نه آنان و نه هیچ انسان دیگری قادر است که با توکل کردن به تشریفات و قانونهای مذهبی خلأ درونی را پر ساخته و به آن درجه شایسته روحانی و معنوی که خدا برای او در نظر گرفته است برسد. متاسفانه بسیاری معنی نجات و رستگاری را درک نمی کنند. بعضی ها از آن جهت به مذهب روی می آورند که از مجازات الهی می ترسند. باید گفت که نجاتی که کتاب مقدس از آن صحبت می کنه و رستگاری که عیسی مسیح به ما عطا می کند عبارت از داشتن اعتقادات صحیح نمی باشد و داشتن اعتقادات صحیح ما را نجات نمی دهد. نجات در مسیحیت عبارت از اجرای مراسم مذهبی هم نیست و رسومات مذهبی نمی تواند ما را نجات و رستگاری عطا کند. نجات در مسیحیت حتی به معنی رفتن به بهشت هم نمی باشه. هرچند هر کسی که نجات یافته باشه به بهشت میره، ولی نجات یافتن به معنی رفتن به بهشت نیست. و چون عقیده بسیاری از مردم روی اون اصول که در مسیحیت رد شده است بنا گردیده است، باید بگیم که به خاطر همینی که هرگز قادر نخواهند بود آنچه که عیسی مسیح به شخص نجات یافته عطا می کند رو به دست بیاورند. برخلاف سایر ادیان جهان، مسیحیت نجات و رستگاری را در حیات جدید و تجربه روحانی می داند. نجات را نه فقط تجربه روحانی بلکه تجربه اخلاقی نیز دانسته و نجات را حیات جاودانی میدونه که از خود خدا سرچشمه گرفته و بر سه اصل بسیار مهم و اساسی بنا گردیده است. اول توبه یا بازگشت از حیات آمیخته به گناه. دوم ایمان یا تسلیم محض زندگی به خدا یکتا. و سوم کامل شدن نجات در اعمال و صفات شخص. عقیده رستگار شدن از روش ایمان که عیسی مسیح به نحو بسیار ساده آن را بازگو کرده، راه و روش خدا یکتا از ابتدای سقوط بشر از درگاهش بوده و می باشد. برای نمونه دوستان عزیز، باید بگیم که حضرت نوح یا حضرت ابراهیم یا حضرت اسحاق و یا حضرت یعقوب و موسی و دیگر پیامبرانی که قبل از ظهور شریعت و قوانین مذهبی مقبول پسند خدا واقع شدند، آنها نه به خاطر اطاعت از رسومات مذهبی بلکه به خاطر ایمانشان به خدا بود که در نزد خدا عادل محسوب شدند و نه به خاطر اعمال مذهبی و یا رعایت رسومات و تشریفات دینی. چون همانطور که خود واقف هستید، تا زمان موسی قانون و شریعتی عطا نشده بود. ولی معلمین یهود کم کم به یگان قوم یکتا پرست آن زمان یعنی بنی اسرائیل اینطور تعلیم دادن که اگر آدمی از شریعت پیروی نکند در حضور خدا رستگار نخواهد شد، در حالی که خداوند شریعت را برای رستگاری عطا نکرده بود. روش اطاعت از قانون برای رستگاری را به جای روش و راه ایمان به مردم تعلیم دادن. برای همین بود که وقتی عیسی مسیح ظهور کرد، دوباره هدف مسیح بود که توجه مردم را به راهی که خدا یکتا تعیین کرده بود جلب نموده و اشتباه ملایان دینی یهود را آشکار کند و رسولان عیسی مسیح شروع به بشارت این مژده حیات بخش به مردم نمودند که ایمان عامل نجات می باشد. خدا حیات جاودان را به صورت رایگان به همه کسانی که ایمان بیاورند عطا می کند. بر اثر شنیدن پیام حیات بخش انجیل، مردم بسیاری در ایالتهای مختلف امپراتوری روم مسیحی می شوند و بیشتر این مردم بر اثر سفرهای بشارتی پولس رسول، این رسول برگزیده عیسی مسیح، مژده انجیل را شنیده و از بت پرستی دست بر می دارند و برای اولین بار در عمرشون به سوی خدای یکتا و خدای حیات بخش روی آورده و او را عبادت و پرستش می کنند. آری، مسیحیت اولین مذهب در عالم بشریت بود که یکتا پرستی را در خارج از سرزمین اسرائیل به جهانیان عرضه داشت. در استان غلاطیه که در مشرق و جنوب شرقی ترکیه امروزی واقع بود و جزی از امپراتوری روم محسوب می شد، گروهی از یهودی نژادها هم مسیحی می شوند و از راه روش ایمان و یا از طریق ایمان به عیسی مسیح، نه فقط خدا آنان را عادل می گرداند و گناهان گذشته آنها را می بخشد، بلکه با عطا کردن حیات تازه و روح القدس به آنها و دادن قدرت معجزه بیش از بیش آنها را برکت می ده و تقدیس می کند. اما در غیاب حضرت پولس، چند تن از این معلمین مذهبی یهود پیش این نوع ایمانان می روند و آنها را تشویق به پیروی کردن از شریعت موسی کرده و سعی می کنند که دوباره این ایمانداران تازه را به راه شریعت برگردانند و به آنها تعلیمی دهند که شما نمی توانید بدون شریعت موسی حیات جاودان را به دست بیاورید. به آنها میگن که نمیتونید شریعت موسی را انجام ندهید و آن وقت نجات و رستگاری را به دست بیاورید. درست همان چیزی که از آن آزاد شده بودند، حالا دوباره اسیر آن میشوند. حضرت پولس وقتی از این ماجرا اطلاع مییابد که یهودی های مذهبی دوباره در تعلیمات مسیحیت رخنه کرده و سعی می کنند که مسیحیان را وابسته به قانون موسی کند، رساله‌ای برای آنان می نویسه که در اختیار ماست و به رساله غلاطیان مسما می باشه و در جهان آن را به رساله ایمان می شناسند. زیرا حضرت پولس، این رسول برجسته خدا یکتا، به خوبی آشکار می کند که چگونه انسان به وسیله ایمان و نه بنیادگرایی و روش شریعت رستگار میشه و نجات پیدا میکند. در برنامه‌های گذشته تا آیه 7 از فصل 4 رو براتون خواندیم و پیرامون آیات توضیحات مختصری برزتون رسانیدیم. حالا از شما دعوت میکنیم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل 7 باز کنید تا از آیه 8 دنباله این رساله ایمان را با یکدیگر مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. آیه 8 الی 12 از فصل 4 رساله به غلاطیان را براتون میخونم. حضرت پولس میفرماید: لیکن در آن زمان چون خدا را نمیشناختید، آنانی را که طبیعتاً خدایان نبودند بندگی میکردید. اما الحال که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، پس چگونه باز برمیگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ روزها و ماها و فصلها و سالها را نگاه میدارید. در باری شما ترس دارم که مبادا برای شما عبث زحمت کشیده باشم. ای برادران، از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنان که من هم مثل شما شدم. به من هیچ ظلم نکردید. حالا ترجمه تفسیری این آیات اینطوره. حضرت پولس میگه شما غیر یهودی ها قبل از اینکه خدای حقیقی را که توسط عیسی مسیح شناختید بشناسید، خدایان خیالی خودتون رو یعنی بت ها رو بندگی میکردید. اما حالا که خدای یکتا، خدای واقعی را به توسط ایمان به عیسی مسیح شناخته و او را پیروی میکنید، یا بهتر بگم که او را پیدا کردید، یا خدا شما را دوباره به درگاه خود را داده است، چرا باز میخواهید به مذهب پوچ و ضعیف و بیفایده سابق خود برگردید؟ چرا میخواهید دوباره با پیروی از دستورهای مذهبی گذشته سعی کنید که به بهشت برسید؟ شما فکر میکنید با انجام تشریفات مذهبی در روزها و ماها و فصلها و سالهای مخصوص میتونید مقبول خدا واقع شوید؟ با این راهی که در پیش گرفته اید، می ترسم تمام زحمت هایی که برای شما کشیده بام به هدر رفته باشد. ببینید دوستان عزیز، حضرت پولس در این آیات به آنانی که از بت پرستی به سوی مسیحیت و یکتا پرستی روی آوردند، آنها را مورد سرزنش قرار داده که چرا با اینکه خودشون می دونن علت نجاتشون و یا علت رستگار شدنشون همانا ایمان آوردنشون به عیسی مسیح بوده و رسومات مذهبی نقشی در رستگار شدنشون نداشته است، دوباره ترک کردن و میخواهند دوباره به آداب و تشریفات مذهبی که سرچشمه حیات نمی باشد روی بیاورن. پولس میگوید این پیام انجیل مقدس بود که شما را به سوی خدا یکتا هدایت کرد و خدا را شناختید و به سوی او روی آوردید، و نه فقط شما خدا را شناختید، بلکه خدا نیز روی خود را به طرف شما مایل گردانیده. مقصود از اینکه خدا شما را پیدا کرد همینه که چون گناهکار بودید، خدا روی خود را از شما برگردانده بود، ولی وقتی توبه کردید و از گناهان دست برداشتید، خدا مجدداً روی خود را به طرف شما برگردانده و در نتیجه می توانید امروز با او مصاحبت داشته باشید. و دوستان عزیز، در اینجا حضرت پولس داره به ما میگه که اگر ما نیز در گناه زندگی می کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که خداوند دعای ما را بشنود، زیرا خدا از گناه متنفر است و روی خود را از گناه برمی گرداند. سپس پولس از آیه 12-20 از این افراد دعوت می کند که فریب معلمین یهود که سعی می کنند بنیادگرای مذهبی رو در آنان به وجود آورند و آنها را وادار به اطاعت از شریعت و رسومات مذهبی کنند رو نخورند. می گوید حیرانم که چرا شما عیاد و روزهای مخصوص یهود را جشن می گیرید؟ چرا دوباره با پیروی کردن از رسومات خودتون رو اسیر آن ساختید، در حالی که خدا شما را از هر نوع قید و بندی آزاد ساخته است؟ تمنا این که از راه راست منحرف نشوید و روش ایمان یا روش فیض را که منجر به نجات و رستگاری شما گردیده است رو حفظ کنید و در آن قدم بردارید. از آیه 12 از ترجمه تفسیری براتون میخونم. حضرت پولس میگوید برادران عزیز، خواهش میکنم در باره این موضوع مثل خود من فکر کنید، چون الان من همانقدر از این قید و بند آزاد شدم که شما در سابق بودید. در آن موقع وقتی من انجیل مقدس را به شما بشارت دادم، با وجود ضعفی که در بدنم داشتم، شما مرا خار نشمردید، اگرچه تحمل این ضعف بدنم برای شما طاقت فرسا بود. با این حال از من بیزار نشدید، بلکه در عوض چنان استقبال و پذیرایی از من کردید که انگار فرشته‌ای از درگاه خداوند یا حتی خود عیسی مسیح بودم. مطمئن هستم که شما در آن موقع حتی حاضر بودید چشمهایتون رو درآورده و به من بدهید. پس آن روزها چه شد؟ حالا که دارم این حقیقت را به شما میگویم، چرا مرا دشمن خود میدانید؟ دوستان، در این آیات حضرت پولس به مسیحیان شهرهای غلاطیه یادآور میشه که چگونه وقتی بار اول مژده انجیل و روش نجات از راه ایمان را براشون بیان کرد، آنان آنقدر شیفته آن شدند و پولس را به خاطر اینکه قدم رنجه فرموده بود آنقدر عزیز و گرامی دانستند که حاضر بودند در راه پولس به هر کاری دست بزنند. آنها بر اثر شنیدن پیام پولس رسول به عیسی مسیح ایمان آورده و زندگیشون عوض شده بود. برای آنها جای هیچ شک و تردیدی وجود نداشت که پولس رسول عیسی مسیح، چرا؟ چون خودشون رو تجربه کردن، قدرت خدا را در زندگی خود ملاحظه کردن. آنها دیدن که با الهام خدا پیام به آنها عطا شده بود. آن اشتیاق و علاقه اولیه رو که خداوند در قلبهاشون نهاده بود برای آنها بهترین دلیل بود که پولس رسول عیسی مسیح و نماینده خدا یکتا بوده است. ولی حالا در غیاب پولس آن محبت را هم نسبت به او از دست میدن. حالا پولس میگه مگر من دشمن شما بودم؟ مگر من بدی شما را میخواستم؟ مگر نه اینکه به خاطر رسانیدن مژده انجیل جانم را به خطر انداختم تا شما برکت بیابید؟ حالا که دارم دوباره حقیقت را بیان میکنم، طوری رفتار میکنید که انگار من دشمن شما هستم. ببینید دوستان، پولس میدانست که معلمین یهودی در غیاب او بر این نوع ایمانان تأثیر بسیار نهاده بودند. پس آنان را دشمنان راه ایمان میخواند و از آیه 7 هم به آنها میگوید آن اشخاص که به ظاهر مسیحیان و ظاهرا توجه زیادی به شما نشان میدن، در واقع هیچ نیستند و هیچ چیزی را هم در خود ندارند. برعکس، آنها با این ظاهر سازی میخوان شما را از من جدا کنند. البته هیچ اشکالی ندارد که به شما توجه نشان بدن، به خصوص اگر فقط در حضور من با شما چین رفتار نکنند، بلکه همه وقت. و بعد میگوید ای فرزندان من، چقدر مرا رنجانیدید. درست مثل یک مادر درد زایمان میکشم و منتظرم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. چقدر دلم میخواست که الان پیش شما بودم تا مجبور نمیشدم این چیزها را براتون بنویسم. نمیدانم غیر از این چه کاری از دستم برمیاد تا از این راه دور براتون انجام دهم و شما را در ایمانتون تشویق کنم. پولس رسول معلمین و یا افرادی که با فلسفه خودی این نوع ایمانداران را تحت تأثیر قرار داده و در افکارشان نفوذ کرده بودند تا مسیحیان متظاهر و ریاکار باشند، به آنها میگوید که شما در حقیقت ریاکار هستید. کسانی که از راه مذهب در دوستی با این ایمانداران در آمدند تا با نشان دادن دوستی و رفاقت آنها را اسیر شریعت کنند و آنها راه شریعت و قانون را به جای راه ایمان تعلیم می‌دهند، پولس می‌گوید که آنها انسان‌های ریاکار و متظاهر هستند. میگه ای کاش محبتی که آنها نسبت به شما نشون میدن حقیقی بود و نه ظاهری و موقتی. و بعد میگه مطمئن باشید وقتی آنها به هدف خود برسند، محبتی که به شما داران را از دست خواهند داد. برای رسول خدا پذیرفتن این حقیقت که انسان نیکویی و نعمت خدا را رد کنه و به سراغ سختی ها و لعنت بره بسیار مشکل بود. اما از آنجا که انسان همیشه با وسوسه های اهریمنی روبرو است و آدمی را وا می‌دارد که مغرور بشه و به خود تکیه کنه تا به خدا، حالا در برابر چشمانش عملی شده بود. رسول خدا برای اینکه با دلایل بیشتری به دست آوردن نجات و رستگاری از راه ایمان را به آنها ثابت کند، به تورات مقدس روی می آورد و از آیه 21 توجه یهودیانی که مسیحی شده بودند ولی اطاعت از شریعت را نیز لازمه رستگاری می دانستند معطوف داشته و به آنها اینطور می گوید که از ترجمه تفسیری براتون می خونم. می گوید ای برادران عزیز من، شما خیال می کنید با انجام دادن دستورهای مذهبی می شود نجات یافت. چرا نمی خواهید بدانید که اصلا خود مذهب چی هست؟ چون در باره ابراهیم می خوانیم که او دو پسر داشت، یکی از کنیز خود یعنی اسماعیل و دیگری از همسر خود یا زن آزاد یعنی سارا. تولد پسر کنیز یا اسماعیل یک تولد عادی و طبیعی بود، ولی تولد اسحاق از سارا بنابر وعده مخصوصی که خداوند به ابراهیم عطا کرده بود اتفاق افتاد. یعنی اسحاق تولدش معجزه بود و این روادید تاریخی نشانه است از لطف پروردگار نسبت به بندگانش. آن هم از دو طریق مختلف. یکی از این دو طریق دستورهای مذهبی است که خدا در کوه سینا را به موسی داد. در ضمن اعراب کوه سینا را کوه حاجر می نامند و من در تشبیه که می آورم کنیز ابراهیم یعنی حاجر را سمبل شهر اورشلیم که وطن یهودی هاست قرار دادم. اورشلیم مرکز یهودیان است که معتقدند باید از راه اجرای دستورهای مذهبی مقبول پسند خدا بشوند. این اشخاص مثل فرزندان کنیز هستند. اما ما در وطن ما اورشلیم آسمانی است که کنیز و غلام قانونهای مذهبی نیستیم. و منظور اشعیای نبی که 700 سال قبل از عیسی مسیح پیشگویی کرده همین است که او از قول خداوند میگوید شاد باش ای زن نازا که هرگز نزاده ای، فریاد شادی برآور تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای، زیرا من به تو فرزندان خواهم بخشید و تعداد آنها بیش از تعداد فرزندان کنیز خواهد بود. دوستان عزیز دقت کنید، حضرت پولس چگونه در اینجا در مورد دو نسل و یا دو طریقی که خدا برگزیده است صحبت میکنه. خدا هم هاجر را برکت داد که مادر اسماعیل بود و هم ساره را که مادر اسحاق و یا فرزند معجزه بود. و گرچه پدر اسماعیل و اسحاق هر دو یکی یعنی ابراهیم بودند، ولی تفاوت بسیار عظیمی بین این دو برادر ناتنی وجود دارد. زیرا اسحاق کودک معجزه محسوب میشه چون مادرش ساره 90 ساله و نازا بود. منتها خدا به ابراهیم وعده داد که از ساره امتی بزرگ به وجود می آورد. هر دو فرزندان ابراهیم بودند، ولی اسماعیل مادرش کنیز بود و یک تولد عادی داشت، اما اسحاق تولدش معجزه بود و مادرش همسر واقعی ابراهیم. پس پولس از آیه 28 اینطور نتیجه میگیرد که ای برادران عزیز، حالا که من و شما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما هم مثل اسحاق فرزندانی هستیم که بنابر وعده خدا متولد شده ایم، که البته اشاره به تولد تازه و یا نجاتی است که به خاطر ایمان به مسیح به دست می آوریم. و میگوید همانطور که اسحاق پسر وعده از دست اسماعیل پسر کنیز آزار دید، ما هم که از روح پاک خدا از سر نو تولد شده ایم، از دست آنهایی که میخواهند دستورهای مذهبی رو به ما تحمیل کنند آزار میبینیم. و دوستان عزیز چه حقیقت بسیار مهمی پولس در اینجا برای ما بیان میکند. پولس در دنباله گفتارش میگوید اما در کتاب مقدس خدا فرموده است که کنیز و پسرش را از خانه بیرون کن، چون پسر کنیز نمیتواند مثل پسر زن آزاد در یک خانه باشد. و خدا را شکر دوستان عزیز، ما فرزندان کنیز نیستیم که غلام قانونهای مذهبی باشیم، بلکه فرزندان زن آزاد هستیم که به وسیله ایمان خود مورد پسند خدا واقع شدیم، همان راهی که ابراهیم به وسیله آن مقبول پسند خدا گردید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.